بینندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم. برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. امروز جمعه 6 نوامبر است. حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوعی برنامه. ساکنان در تاجیکستان میگویند از صبح تا بگاه نیروی برق ندارند. شرکتی برق تاجیک میگوید لیمیت جاری نکرده است.
نارک برای کی در کرد؟ سربان برای کی در کرد؟ نخود تاجیکستان به برق باشد. تاجیکستان دیگه دولت ها با برق داشته است که یا زواد المینی تاجیک به برق نبتاند که.
جو بایدن نامزد از حزب دموکرات در انتخابات امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی پیش گذشت. با کم شدن گزارش ها در باره سرایت کووید تئاترهای تاجیکستان دیگر باره باز شدند. مشکلاتشان همچنان زیاد است و به کمک و دستگیری احتیاج دارند.
برای رشد تئاتر در تاجیکستان فقط حکومت میتواند که مساعدت کند.
یک هفته است که ساکنان برخی نواحی تاجیکستان از کمبود نیروی برق شکایت دارند. با گفته ساکنان از ساعت 8 صبح تا 17 بگاه انتقال نیروی برق قطع می شود و زندگی با چنین احوال مشکل است. مردم میگویند مقامات مثل سالهای پیشین لیمیتی برق را جاری کردند، اما مقامات میگویند هیچ گونه محدودیت یا لیمیتی نیست. ادامه موضوع در گزارش همکارانم مولا رجب یوسفی و افسانه اکبرشویوا.
شریفه غلامو با کلینش در آتشدان خوراک نصفی روزی میپزند. از بس که نیروی برق و هیزم ندارند، برگی درخت میسوزند که دودش برای کتبانها نفسگیر کننده است.
اگر درخت بود، درخت های زدید با خیلی علوم کردید، خودید شده سن خزانه بیشید با خیلی علوم بکنید. آب کسلوکو بیشورد از او کسی میگرد.
به گفته ساکنان، از روز 31 اکتبر روزانه انتقال برق به خانه ها قطع می شود، کاری که مردم را ناراضی کرده است.
عیب است، البته عیب است. ترقیات علم و فن را بینید، آدم ها در کایهان و کایهان برامده در بلا گشتودین. نارک برای کی در کرد؟ سربان برای کی در کرد؟ نخود تاجیکستان به برق باشد. تاجیکستان دیگه دولت ها با برق داشته است که یا زواد المینی تاجیک به برق نبتاند که. چون برق میتین زواد با کار میکنند، فرزنده کار میکنند و مهان خلق و قشلاق با برق نمیتین.
شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در کناره های دوشنبه، بلکه در ولایت های سغد و ختلان هم شنیده می شوند. مردم از بازگشت لیمیت صحبت می کنند که سالهای طولانی آنها را بیزار کرده بود.
الا همه خیلی چراغ گویابی وقت در می گیرد، هر روز بخ می مورد، همین شکایت ما همه خیلی خواهش میکنیم که هر آفر آکه همینه بر وقت در گیرون همین آدو باید بی وقت اکار بیادگر همین او خواستش گویاب یک چراخی دیده خورد دیگون امین التماسی ما.
مقامات میگویند لیمیت نیست و سبب ساعتها محروم شدن مردم از نیروی برق تعمیر تجهیزات و آمادگی به زمستان است.
در آسانه زمستان تجهیزات های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفتن می شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق دینه به دینه خاموش کرده شوند.
بیش از 2 سال است که به گفته مقامات رسما در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد. 2 سالی گذشتم که گویا در تاجیکستان لیمیت برق وجود ندارد، گاه برق ساکنان خاموش کرده می شد و مقامات همیشه این را به تعمیر برق ربط می دادند. در یک ماه اخیر بار دوم است که انتقال برق به خانه ها در ساعت های معین قطع می شود. مقامات در آغاز ماه اکتبر هم این حالت را به تعمیر دستگاه ها ربط دادند.
جو بایدن معاونی سابق رئیس جمهوری آمریکا از جهت تعداد آرای هیئت های انتخاباتی در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ پیشتر گذشته است. چند ساعت پیشتر از این رئیس جمهوری فعلی با ایده‌های بی پایه جریان و ارکان های دموکراتی در آمریکا را زیر سوال برد. به رأی هیئت های انتخاباتی ایالت جورجیا، دونالد ترامپ تمام شانس ها برای دیگر بار ماندن در مقام رئیس جمهوری آمریکا را از دست می‌دهد. برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا یکی از نامزدها باید 270 رأی هیئت های انتخاباتی را به دست آورد. عین زمان جو بایدن نامزد از حزب دموکرات 253 آواز هیئت انتخاباتی و دونالد ترامپ جمهوری خواه 214 آواز کسب کرده است. شمارش آرا ادامه دارد و دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا هنوز پیش صف می باشد. حالا تمام آمریکا منتظر نتیجه های انتخاباتی روز 3 نوامبر است. ساکنان یک ناحیه ولایت ختلان در سرایت ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ سپید به پسری 13 سالهشان مسئولان 2 بیمارخانه ولایت را گمان بر می دانند. اونها به دادستانی شکایت کردند تا قضیه سرایت پسری نورسشان به این ویروس را تحقیق کند. تمایل نگران کننده در تاجیکستان این است که ویروسی نارسایی مسئولیت بدن از راه های نامعلوم سالانه به 70 نورس سرایت میکند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را تحقیق کرد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، چرا این پدر فکر میکند که ویروس به پسرش محض در بیمارخانه سرایت کرده است؟
بله عبدالله، این مرد که ما به دلیل حساس بودن این موضوع نامناسب و محل زیستش را نمیگیم، گفت خودی او و همسرش سالم هستند، چون اگر پدر و مادر به این ویروس سرایت یافته باشند فرزند امکان سرایت یافتن را دارد. از این رو این مرد میگوید پسرش را در بیمارخانه های ولایت ختلان تبابت کرده بود و احتمال او در اینجا سرایت یافته است. مقامات میگویند پیدا کردن منبع سرایت یافتن بسیار مشکل است، چون این ویروس میتواند سالها پیش وارد بدن شده باشد و تازه تشخیص آن را نشان میدهد. پزشکان میگویند حالا طبی معاصر راه های ضعیف کردن ویروس را پیدا کرده است و طریق داروهای پیش بینی شده انسان میتواند سالهای طولانی زندگی کند. البته در قانونگذاری تاجیکستان برای سرایت با ویروس نارسایی مسئولیت بدن جوابگری پیش بینی شده است. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان دانسته سرایت کردن از 2 تا 5 سال جزا پیش بینی کرده است، ولی در حالت این کودک به گفته مقامات پیدا کردن گناهکار خیلی مشکل است.
میرزا نبی، ببینید طبق یک آمار در تاجیکستان بیش از 800 کودک با ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت یافته است و نصف آنها در نصف حالت ها معلوم نیست که از کجا آنها سرایت یافتند. پزشکان در این مورد تحقیق کردند؟
بله عبدالله، سرایت ویروس نارسایی مسئولیت بدن به کودکان و نورسان چند سال باز است که مایه نگرانی در کشور است. پزشکان دلیل های دقیقی سرایت کودکان و نورسان را ندارند، ولی تخمین میکنند که این ویروس احتمالاً از کدام راه میتواند به نورسان سرایت یابد. پزشکان میگویند پسران را نزد استای ختنه میبرند، دختران را در خردسالی برای گوشوار انداختن گوشهایشان را سوراخ میکنند. با گفته آنها که کی میداند که استاد با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و ویروس با یک شستن یا با سپرت پاک کردن نیست نمیشود، یا با اسبابی که گوشواری کودک را سوراخ کردن در زن یا کودک بیماری شاید استفاده شده است. یک سببی اصلی مشکل معلوم کردن راه های سرایت به این بیماری به گفته پزشکان تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شده است. تنها وقت کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورسی 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت بدن گذرانند. آنها سبب چون این تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان رب می دهند.
تشکر میرزا نبی برای صحبت. تاجیکستان نیت دارد فروشگاه های آنلاینی و از همه گونه تجارت اینترنتی انداز ستاند. پیشنهاد انداز ستانی از خرید و فروش اینترنتی چند سال اینجانب مطرح می شد، اما اکنون چنین تغییرات به قانون وارد شد. تاجران آنلاینی می گویند که این قانون نرخ مال و محصولات را بالا می برد. مالکان فروشگاه ها می گویند اکنون عدالت و شرط رقابت سالم جاری شد. گزارشی همکاران ما از تلویزیونی نستایش وریما را همراه می بینیم.
الهام اکبروف صاحب کار است، در دوشنبه به فروش تهپوشی زنانه و کودکانه مشغول می باشد. به گفته این تاجر بازار آنلاین امروز مالامال لباس و محصولاتی است که او می فروشد. اما به فرق از او تاجران اینترنتی نه انداز می سپارند و نه برای اجاره گرفتن بنا پول خرج می کنند.
ما مالمان را آنلاین می فروشیم و یا به واسطه از فروشگاه همون. حتما چک می دهیم. 90% در حسابات انداز می گذارد.
با گفته الهام، آنهایی که با فروش چکنه در اینترنت مشغول هستند به کسی خلل نمی رسانند. اما تاجران کلان که گردش سرمایهشان بزرگ است باید رسما ثبت نام شوند تا به تاجرانی که قانونی عمل می کنند و بودجه کشور را پر می کنند و جایهای کاری می آفرند زیان نرسد.
کسی که توسط اینترنت تجارت بزرگ را براه مانده است مثل فروشگاه ما انداز سپارد، وگرنه فعالیت آنها بر زیان فروشگاه های مثل ما می انجامد.
وزارت مالی تاجیکستان اخیراً طرح اندازبندی تجارت آنلاینی را پیشکش کرد. شیر جورابایف، که برای صاحب کاران مشورت میدهد میگوید این تشبث درستی است، اما این تحلیلگر میگوید چگونه خرید و فروش های اینترنتی را میشود نظارت کرد تا ساکنان در تاجیکستان تجارت آنلاینی خود را رسما ثبت نام کنند.
من نمیدونم آنها چگونه این را نظارت میکنند. مهم از همه آن است که امکانات تکنیکی و یا بواسطه پرداخت وجود داشته باشد. سالهای اخیر ابزارهای پرداخت آنلاینی در تاجیکستان یک بار اوج گرفتند. ببینید که چقدر نرم افزارهای هستند که میشود توسط آن همه گونه پرداخت ها را انجام داد. این روند طبیعی رشد تجارت است. فکر میکنم تدریجا از این ساحه نیز انداز میکنند.
مقامات در تاجیکستان چند سال باز این جانب برای پر کردن بودجه منبه های نوی اندازبندی می جوید. علاوه بر این هر سال قسمت درآمد بودجه را بدون ارزیابی وضع تجارت صاحبکاری بالا می برند. طرح بودجه دولتی سال آینده هم با وجود پندمی کرونا ویروس در تاجیکستان و جهان در قیاس با سال جاری 6% زیاد ریزی شده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده میگوید با سبب پندمی کرونا ویروس وضع تجارت صاحبکاری در کشور خوب نیست و تخمین میکند که افزایش از حساب دیگر منبع های درآمد تامین خواهد شد.
هفتمی نویبر از تأسیس نخستین تئاتر در تاجیکستان 91 سال پر می شود. موسم نو را تئاترها در تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس شروع کردند که شمار بینندگان را در تالارها محدود می کند. این در حالی است که به این هم تئاترها از کمبودی تماشابین رنج می بردند. در باره موسم نوی تئاتری و تاریخ مشکلات تئاترهای تاجیکستان سروینازی روح‌الا گزارش می دهد.
پس از تنفس چند ماه در اوج کرونا ویروس تئاترهای تاجیک دوباره درهایشان را باز کردند. گروه نمایش نامه ها را از طریق آنلاین تماشا میکنند، گروه دیگر با دهان و بینی بسته به تئاتر میروند.
خواهش خودی تماشابینان یعنی با
هنرمندان میگویند تماشابینان تا حد پزمان دیدن نمایش نامه ها شدند و به سراغ تئاتر میآیند.
اثبات این هم همین است که مثلا همین روزی 31 وقتی که نمایش نامه فیزیک پارونا در رپرتوار تئاتر وارد کردن یک روز به مرض تماشا گذاشتن، 5 روز همین با خواهش خودی تماشابینان یعنی با کسای کشود یعنی که اونا درآمدن تماشا کردن.
بیننده های تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی نمایش نامه ها را در خود تئاتر میبینند.
تماشا کنید، لایک کنید، کامنتار بنویسید.
در شهر کونی بودم تئاتری به نام توفه فوزیلوه راه دیگر را پیش گرفت.
نو وابسته از آن که مثلا زمان پاندمی فرا رسید و بسیار کارها را به انجام رسانیدن امکان ناپذیر شد، مثلا تماشابین به تئاتر دعوت کردن ممکن نیست، اما ما میخواهیم نمایش نشان دهیم. ما خلاصه کردیم که ما نمایش نشان میدیم و آنلاین نشان میدیم.
هرچند برای چنین شکلی پیشنهاد مشکلی فنی و اقتصادی وجود داشت، اما هنرپیشگان برای نزدیکی با تماشابینان آماده بودند. همه مانعه ها را گذراند.
نمی شود که پاندمی را تو بهونه کنی چند مدت زیر خانه تگی باران تگی داخل تئاتر بیکار مانی. یعنی که راه نوی پیشنهاد نمایش این است. معلومه میتونه که دیگر تئاترها نیست از این استفاده کنند.
با وجود فعالیت 91 ساله تئاتر تاجیک با مشکل های زیادی روبرو است. از جمله نبودی نمایش نامه های دیدنی، مزد کمی هنرپیشگان، سنزور نانوشته و کم بودن تماشابین.
تئاتر یک نهادی است که پیش از همه دولت و حکومت به آن نیاز دارد. به خاطر آن که مردم تربیت کند، به خاطر آن که مردم به راه راست هدایت کند، برای همین برای رشد تئاتر در تاجیکستان فقط حکومت میتواند که مساعدت کند.
و بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در وبسایت رادیو آزادی azadi.org می توانید بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری شما.
خرج مصرف من میگم خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جو بایدن معاون پیشین پرزیدنت و نامزد حزب دموکرات روز 6 نوامبر در ایالت کلیدی جورجیا از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش گذشت. در پی اتهام بی سابقه و بی دلیل ترامپ درباره گویا تقلب شدن نتیجه های انتخابات، این تغییرات خیلی جدی به شمار می رود. این در حالی است که شمارش آرا ادامه دارد و هنوز برنده انتخابات آمریکا اعلام نشده است. آمریکایی ها روز 3 نوامبر به پای صندوق های رای رفتند تا پرزیدنت 46 ایالات متحده را انتخاب کنند. آنها رئیس جمهوران نه مستقیم بلکه توسط هیئت انتخاباتی که در هر ایالت موافق شماره اهالیش تأسیس شده است انتخاب میکنند. برای پیروزی نامزد از میان 538 آواز هیئت انتخاباتی به دست آوردن 270 رای ضرور است. یک جوان 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در یونان بازداشت کردند. او شوهر خواهری شرف‌الدین گدایف، یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه نشنال هرالد خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت که شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت. شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داد. پس از کشته شدن قوتوف در سال 2015 وی از این گروه بیرون شد و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را به عهده دارد. روز 6 نوامبر خانه و دفتر کاری 4 نفر را در آلمان که احتمالاً با حملگر در وین تماس داشتند کافت و کاف کردند. پلیس آلمان گفت هرچند ارتباط و همکاری آنها با فجلا کورتینی 20 ساله حملگر در وین در دست نیست، این افراد بازپرسی می شوند. کارل نهامر وزیر امور داخلی افتری روز 5 نوامبر در پارلمان کشور گزارش داد و گفت که در قلمرو این کشور از روی پرونده حمله مسلحانه هفته جاری 15 نفر را دستگیر کردند. کارل نهامر اینچنین گفت:
باید به خصوص تاکید شود که ما در همکاری نزدیک با بیوروی فدرالی تفتیشات قرار داریم. ما از این ساختار معلومات بسیار ارزشمند دریافت کردیم.
حمله در وین شام 2 نوامبر رخ داد. یک مرد مسلح دوام چند دقیقه به ساکنان ملکی و خادمان پلیس تیر کشاد. خود حملگر بعداً از تیر پلیس جان باخت. حملگر فیضالله کورتین یک جوان 20 ساله‌ای دارای شهروندی افتریه و مقدونیه شمالی بوده، قبلا برای نیت پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی حبس شده است. در رابطه با کشتار یان کوتسیاک، یک ژورنالیست تحقیقگر اسلوواکی در سال 2018 چند منصبدار سابق پلیس بازداشت شدند. سخنگوی دادستانی اسلوواکی روز 5 نوامبر گفت این افراد با گمان تشکیل یک شبکه جنایی دستگیر شدند، ولی جزئیاتی از این بیشتر نداد. تلویزیون مرکزی یک نواری را با اشتراک سابق رئیس پلیس نمایش داد که در جریان ریدهای اخیر بازداشت شده است. شبکه‌های دیگر 3 مقامدار سابق بلندپایه پلیس را نشان دادند که در دادگاه حاضر شدند. یان کوتسیاک همراه با دوست دخترش در خانه خود در شهر براتیسلاوا ماه فوریه سال 2018 از تیر سلاح کشته شدند. کوتسیاک در مقاله‌هایش درباره ارتباط افلاس و فسادکارانه میان سیاستمداران و صاحبکاران نوشته است. وزیر امور خارجه بریتانیا دومینیک راب و کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو بعد از نشر گزارش مستقل درباره نتیجه های تقلب کاری شده انتخابات پرزیدنتی 3 ماه پیش در بلاروس به برگزاری انتخابات نو دعوت کردند. در پی انتخابات بحث برانگیزی پرزیدنتی بلاروس، سراسر کشور را اعتراض های ضد الکساندر لوکاشنکو فرا گرفت. لوکاشنکو بعد 26 سال رهبری در این کشور دوباره برنده اعلان شد، ولی کشورهای غربی و مخالفان او این نتیجه ها را قبول ندارند. پامپئو در اظهارات خود گفت که برای واشنگتن مقاومت و شرف مردم بلاروس الهام بخش است. وی از مقامات بلاروس تقاضا کرد که سرکوب ها را خاتمه داده و طلب مردم بلاروس را درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت مستقل اجرا کنند. رهبر هیئت ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده گفت که پرزیدنت دونالد ترامپ با ادعای بی اساسش درباره اینکه انتخابات دزدیده شد و شمارش رای‌ها خاتمه یابد به نقض جدی قدرت راه داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با افزایش آرای بایدن در جورجیا ناراحتی ترامپ بیشتر می شود. سابق معاون پرزیدنت جو بایدن در ایالت کلیدی جورجیا از پرزیدنت دونالد ترامپ پیش گذشت. در پی اتهامات بی سابقه و بی دلیل ترامپ درباره گویا تقلب شدن نتیجه های انتخابات، این تغییرات خیلی جدی به حساب می رود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در حالی که نتیجه ها هنوز پر راه حساب نشده اند، حساب های روز 6 نویبر حاکی از آن است که بایدن با 1096 رای آواز دهندگان پیش گذشت. در این باره چند مطبوعات امریکایی خبر داده است. بدون 16 آواز هیئت رای دهندگان ایالت جورجیا، ترامپ نمیتواند به 270 آواز ضروری برای دستیابی و پیروزی در انتخابات نائل شود. اگر بایدن در جورجیا پیروز شود، او اولین دموکرات می شود که از سال 1992 زمان سرکار آمدن بیل کلینتون در این ایالت پیروز خواهد شد. تفاوت بسیار کمی درصد طرفداران نامزدها از اختلاف بسیار عمیق سیاسی در جامعه ایالات متحده آمریکا گواهی می دهد و همین سبب شده است که هنوز شمارش رای های مردمی با سبب پاندمی کرونا ویروس توسط پشت آواز داده با تاخیر صورت می گیرد. ترامپ که با خطر از دست دادن کرسی پرزیدنتی در کاخ سفید روبرو است، بدون آوردن دلیل و شهادت، اظهارات سنگین داده ادعا کرده است که در انتخابات تقلب راه یافت و تهدید کرد که از راه حقوقی نتیجه ها را به چالش می کشد. در یک اقدام بی سابقه بعد روز آوازدهی با ایالات مختلف در آمریکا برای شمارش تمام رای ها فرصتی بیشتر داده شد. بایدن در صورت غالب آمدنش در پنسیلوانیا می تواند پرزیدنت انتخاب شود و یا پیروزی در ایالات جورجیا، نیوادا و آریزونا با امکان پیروزی را فراهم می کند. شانس ترامپ برای پیروزی طرف کمتر می شود و اگر او غلبه در پنسیلوانیا را حفظ کند و رای بایدن را در جورجیا و یا نیوادا یا آریزونا به دست آورد، می تواند غلبه کند. تیمی ترامپ در شرایط ظاهراً از دست رفتن غلبه تلاش دارد شبهه در درستی آوازدهی و شمارش رای ها را توسط بحث های حقوقی به چالش بکشد. تیمی ترامپ اینچنین درخواست کرد که به بحث انجام ناشده در دادگاه عالی در زمینه منعی شمارش رای های توسط پشت ارسال شده به پنسیلوانیا دخالت کند. نارضایت تیمی ترامپ با اون ربط دارد که در اینجا نامه های رای دهندگان که تا 3 روزی بعد روزی آوازدهی می رسند حساب کرده می شوند. ترامپ تا حال چندین بار ادعاهای بدلیل کرده است که گویا در جریان آوازدهی تقلب راه یافت. خواست ترامپ این است که همه آوازهای بعد 3 نویبر دسترس شده بکار شوند، ولی در برخی ایالات قانون اجازه داده است که برگه های رای بعد انتخابات هم رسیده به حساب گرفته شوند. در یک نشست مطبوعاتی شامی 5 نویبر هم ترامپ بدون آوردن دلیل ادعا کرد که دموکرات ها در تلاش به گفته او دزدیدن انتخابات هستند. ترامپ گفت:
ما انتخابات عادلانه می خواهیم و ما می خواهیم که شخصان راستکار با حساب عادلانه آوازها مشغول شوند، چون که یک کار بسیار مهم است. این همان راه است که کشور پیروز می شود. این راه است که ایالات متحده آمریکا در آن پیروز خواهد شد. با اندیشه ما انتخابات را آسان میبریم. با اندیشه ما بحث های دادگاهی زیاد میشود، چون که ما دلیل بسیار داریم و همه این در نتیجه در دادگاه عالی بررسی میشود. میبینید.
این در حالی است که در بسیار اظهارات ترامپ شبکه های اجتماعی تمغه اطلاعی گمراه کننده زدند. برخی حقوق شناسان میگویند بحث های انتخاباتی میتواند خیلی طول کشد و در نتیجه به پیامدهای انتخابات هم تاثیر گذار شود. در یکی از آخرین قرارهای دادگاه میچیگان روز 5 نویبر، عریضه تیمی ترامپ برای بلافاصله خاتمه دادن به شمارش رای ها رد شد. در چنین شرایط بایدن که به پیروزی اش اشاره کرده است، به ساکنان آمریکا گفت که قانون نقض نمی شود. او گفت:
In America, the vote is sacred.
در امریکا انتخابات مقدس است. با همین راه مردم خواست خود را بیان میکنند و این خواست رای دهندگان برای انتخاب پرزیدنت امریکا است. هیچ چیزی دیگری نیست. از این رو باید هر برگه به اینابت گرفته شود و ما حالا همین را شاهد میشویم. همین گونه هم باید باشد. دموکراسی گاه بی نظم میشود، گاه صبر و تحمل لازم است. ولی همین صبر است که دوامی بیش از 240 سال نتیجه میدهد و بسیاری ها به آن در جهان با هوس می نگرند.
در برخی مرکزهای آوازدهی گروه‌های خردی طرفداران ترامپ تجمع کرده، در برخی دیگر نقاط نمایش‌های ضد ترامپ دیده شدند. با اینکه غالبا این تجمع‌ها آرام و بی‌خشونت بوده است، در حالت‌های جداگانه برخی با هم دعوا کردند.
محبوبه غنیева ساکن 45 ساله شهری کلوب که اول ماه اکتبر رادیو آزادی دربارش با نام نانی اوهلین فیلم نشر کرد، صاحب خانه نو شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. این خانه استقامتی را به قهرمان فیلم نانی اوهلین مهاجران و افراد خیرخواه تقدیم کردند. محبوبه در این فیلم از روزگاری پر عذاب خود و دربدری پس از مرگ شوهر قصه کرده بود. او را سال 2000 از شهری کلوب در ناحیه وخش به شوهر دادند، ولی سال 2012 پس از مرگ شوهر از حق زیست در خانه والدین شوهر محروم می شود. محبوبه در کنار شهری کلوب منزل نیم ساخته را به اجاره گرفته با دو دختری نابالغش به جمع‌آوری و فروش آهنپاره روز می گذراند. محبوبه غنیева می گوید تصور نمی کرد که روز صاحب خانه می شود.
زور بشگونه ما مثال امید نداشته بودم که من صاحب خونه میشم، صاحب یک خچز چوره مثال میشم. این خودمو ما را دیدن، این خودمو مثال های حال زور ما بخبر شدن. مثال رفتیم رادیو آزادی، گپی ما را در زمین نموندن، اومدن های حال احوال ما بخبر شدن.
حالا دو دختری محبوبه غنی و خورسند از آن هستند که بعدی سرگردانی های زیاد صاحب خونه و در قانونی خود شدن. بعدی گزارش رادیو آزادی این دختران پورا به تحصیل جلب شده اند. امینه غنیه و دختری محبوبه میگوید
ما یادم کدن صاحب خانه و در کدن ما مینت داریم. صد با شکر مینت داریم. شکر پر ما نوادن، خروکه ما نوادن، ما مینت داریم.
محبوبه غنیه و 45 سال داشته، رنج و مشقت زندگی او را پیر کرده است. این زن 8 سال با دو دخترش از وخش تا کلوب در خانه های اجاره نشسته است. این اجاره نشینی ها او را بیمار کرد، ولی زمانی که صاحب خانه شد و خیرخواهان دست مددش درست کردند، گفت دردش کمتر شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Дурсултон Таганова, муҳоҷири туркман, тахминан 4 моҳ пеш тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бар зидди Туркманистон, кишвари пӯшидаи Осиёи Марказӣ, изҳорот дод ва дар роҳпаймоии мухолифон дар Туркия иштирок кард. Тафсилоти бештарро ман Афсона Акобиршоева бароятон пешниҳод мекунам. Таганова дар эътирозҳо аз шеваи бархурди мақомоти Туркманистон ба пандемияи коронавирус танқид кард ва ба истеъфои президент Қурбонгули Бердимуҳаммедов даъват намуд. Дар Туркманистон бо вуҷуди мавридҳои зиёди гирифтории мардум ба пневмонияи ғайримаъмулӣ, мақомот ҳеҷ гоҳ вуҷуди коронавирусро эътироф накарданд. Дурсултон Таганова дар суҳбат бо Радиои Озодӣ рӯзи 30 октябр гуфт, ҳамроҳ бо муҳоҷирони дигар бо талаби ин ки ҳукумат барои ҳимояти мардум аз ин вируси марговар иқдом бикунад, дар эътироз иштирок кардам. Изҳороти Таганова дар миёни гурӯҳҳои дигари муҳоҷирон, аз ҷумла дар Амрико, вокунишу пуштибонӣ ба бор овард ва онҳо дар муқобили намояндагиҳои дипломатии Туркманистон тазоҳурот карданд. Бино ба вокуниши мақомоти Туркманистон, Таганова ба як шахсияте табдил шуд, ки ҳукумати Ишқободро бештар аз ҳар намояндаи дигари мухолифон дар ҳарос гузошт. Хабарнигорони Радиои Озодӣ мегӯянд, дар вилояти Лебаб мақомот даст ба маъракаи сиёҳкунии Таганова заданд. Оилаи ӯ таҳти фишор қарор гирифт ва маҷбур шуданд фаъолиятҳои оппозиционии ӯро дар мазҳари он маҳкум бикунанд. مقامات محلی در لباب و گروه های زنان به مردم محلی تلقین کردند که او یک خائن است و در فکر تشکیل نمایش های اعتراضی می باشد و هم هدفش بی‌ثبات کردن کشور است. مقامات در اوج سیاه‌کنی های خود تگانوه را به سویتلانا تیخانوفسکایا یکی از رهبران کلیدی نیروهای مخالفین بلاروس مانند کردند. تیخانوفسکایا در انتخابات 9 آگوست امسال در مقابل الکساندر لوکاشنکا نامزد شد و پس از انتخاباتی که به گفته مخالفان تقلب شد به رمز مخالفت تبدیل یافت و مردم ناراضی از نتیجه های آوازدهی را به اعتراضهای بمثل سرجمعیت اپوزیسیونی دعوت کرد. مثل تیخانوفسکایا این فعال سیاسی ترکمنستان هم خواستار یک حکومت نو و دموکراتی در اشخاباد است که به واسطه انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شود. او باور دارد که به گفتش پرزیدنت غیر قانونی بردی محمدوف باید از کرسی کنار برود. او میگوید ما باید از راه‌های قانونی ترک قدرت کردن او را طلب کنیم و در انتخابات آزاد و عادلانه یک رهبر نو را انتخاب کنیم. به گفته تگانوف ما انتخاب دیگر نداریم چون که شهروندان ترکمنستان در وضع سنگین قرار دارند. ما باید حقوق خود را طلب کنیم. با وجود این که ترکمنستان یک کشور غنی از ذخیره‌های انرژی می باشد، اهالیش در قشاقی بسر می برند. درآمد از ذخیره‌های هنگفت را پرزیدنت بردی محمدوف و خانواده‌اش و هم چند شخص نزدیک به او نظارت می کنند که به الیت سیاسی کشور شامل می شوند. سالهای اخیر پایین آمدن قیمت انرژی در جهان در این کشور دارای 6 میلیون اهالی کمبود غذا و افزایش نرخ ها مشاهده می شود. حکومت گروه های مخالفان را سرکوب کرده، مطبوعات مستقل، آزادی بیان و حرکت شهروندان را تحت نظارت سخت قرار داده است. بسیار فعالان و ژورنالیستان و شهروندان کشور که نسبت حکومت دید انتقادی دارند به زندان و یا مؤسسه های تبابت امراض روحی انداخته شده اند. در عکس ها از راهپیمایی های اعتراضی استانبول نوشته های به مثل این را دیدن ممکن است. چرا به طبیبان تشخیص کووید 19 من شده است؟ ما استعفای بلفاصله رهبریت و پرزیدنت ترکمنستان را طلب میکنیم که در غم صحتی مردم نیستند. دیگرها آویزه های با عکس های بردی محمدوف در دست دارند که در آن صحنه های سیر و گشت او با ماشین های گران ورزشی، دوچرخه سواری و دیگر لحظه های از خوشگذرانی هایش ثبت شده است و این در حالی است که مردم برای دسترسی به غذا و دارو مبارزه میبرند. روزی که تگانوف در استانبول آزاد شد، پلیس ترکمن‌آباد برادر خردی او باباجان را برای بازپرسی دعوت کرده تلفنش را مصادره نمود. باباجان به خواهرش گفت که مقامات او را در تقلب گمان بر میکنند و اگر پایش را به ترکمنستان گذاشت همون زمان حبس میشود. مادر تگانوف مریم گل بایمرادوف گفت که بار اول آیله آنها میانه های ماه ایون تحت فشار قرار گرفت. این زمانی بود که دختر آنها در برای حکومت در شبکه های اجتماعی شرح های انتقادی می نوشت.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی فیستی نهم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز برود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جزم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم.
عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
مقامات تاجیکستان و شرکت هواپیمایی یوت ایری روسیه برای انجام دادن پروازهای چارتری در خسرهای دوشنبه مسکو و خوجند سرگود اجازت دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. دفتر مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه شام 5 نوامبر خبر داد که شرکت هوایی یوت ایر اجازت مقامات تاجیکستان را برای پروازهای چارتری در خسر دوشنبه مسکو و خوجند سرگود دریافت کرد و اولین پرواز را روز شنبه 7 نوامبر انجام می دهد. با این ترتیب قرار است در ماه نوامبر از تاجیکستان به روسیه 4 پرواز صورت گیرد. پروازها در خسر دوشنبه مسکو روزهای 7, 14, 21 و 28 نوامبر انجام خواهند شد. پروازها در خسر خوجند سرگود تنها بعد از تهیه رویخط مسافران صورت می گیرد. با تأکید سفارت، طبق اطلاع خدمات مرزبانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه، شخصان خارجی و شخصان بدون شهروندی که اجازت اقامت در روسیه دارند نمی توانند دوباره وارد روسیه شوند. همین طور افرادی که اجازت اقامت در روسیه داشتند و در دوران پنجشنبه کووید 19 آن کشور را ترک کردند، امکان دارد دیگر باره به روسیه وارد شدن نتوانند. همچنین افرادی که حق وارد شدن به روسیه را نداشتند نمی توانند دیگر باره و این کشور وارد شوند. چیپته های این پروازها در مسیر دوشنبه مسکو توسط وبسایت رسمی یوت ایر فروخته می شوند. مقامات تاجیک در حال به یوت ایر اجازه پرواز دادند که به گفته سفارت شرکت دیگری روسی اورالسکی اویالینی نیز نیت دارد برای دریافت اجازه پرواز چارتری در روزهای نزدیک به مقامات تاجیکستان مراجعت کند. پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه از 20 مرد به این طرف قطع شدند و سنه آغاز دیگر باره پروازهای معمولی هنوز ناروشن است. حالا در یک روز 5 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان انجام می شود. 3 پرواز از مسکو به دوشنبه و 2 پرواز از دیگر شهرهای روسیه.
این همه به رحمیت من دوست میدارم تو را، به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا، با این همه به رحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنن، ایاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من دوست میدارم تو را. خارم میکنی
دست و دل جان بکند ایار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را
شبی گذشته در قره‌باغ کوهی جنگ ها ادامه داشت و به اطلاع مقامات منطقه جدایی طلب در پی تیراندازی های جانب آذربایجان دست کم 3 ملکی کشته شد. جنگ ها در شهر استپانکرد، کلانترین شهر منطقه و شش شهرک استراتژی کوهی واقع در 10 کیلومتری جنوبی استپانکرد ادامه داشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قره‌باغ کوهی منطقه در حدود آذربایجان اعتراف شده است، ولی اکثر ساکنانش ارمنی تبارها بوده حکومت باکورا اعتراف نمی کنند. بعد ختم جنگ ها در سال 1994 که باعث کشته شدن هزارها نفر گردید، قره‌باغی ها حکومت خود را با یاری ارمنستان اداره می کنند. خدمات یاری اضطراری قره‌باغ کوهی در اظهارات روز 6 نوامبر گفت که در نتیجه موشک‌اندازی ها چند خانه ساکنان ملکی در شوش به کام آتش رفت. اینچنین در پایتخت شهر استپانکرد هم خسارات مشاهده می شود. در محل حادثه نیروهای یاری رسان کار می کنند. یک خبرنگار بخش ارمنی رادیو آزادی در استپانکرد تصدیق کرد که در شهر 3 ملکی کشته شده، شب گذشته صدای ده‌ها ترکش به گوش رسید. در همین حال آذربایجان هم درباره تیراندازی‌ها از جانب نیروهای ارمنستان در منطقه اهالی نشین خبر داد. وزارت دفاع آذربایجان روز 6 نوامبر گفت که شهر ترتر و دیهات اطراف هدف تیرباران قرار گرفتند. هر دو جانب تیرباران مکانهای اهالی نشین را رد و درباره حادثه‌های صبح اظهار مختلف نشر کردند. نیروهای قره‌باغ کوهی که از جانب ارمنستان کمک می‌بینند ادعا کردند که در امر پیشگیری از نیروهای مسلح آذربایجان در چندین نقطه جبهه جنگی توانستند عملیات مؤثر جنگی برهمانند. آذربایجان در نوبت خود ادعا می‌کند که نیروهای مسلحش در چندین سمت دست بالا شده و جانب ارمنستان را وادار کرد که عقب نشینی کند. آرای خراتونیان رهبر قره‌باغ کوهی روز 5 نوامبر گفت که به شوشه رفت و در آنجا با حامیان شهر استراتژی مقابله با دشمن را بررسی کرد، در حالی که ظاهرا نیروهای آذربایجانی به شهر شوشه نزدیک می‌شوند. خراتونیان گفت که برای حمایت از این قلعه شهر تمام تلاش‌های امکان‌پذیر به خرج داده می‌شود. از 27 سپتامبر زمان شروع نوبتی درگیری‌ها در قره‌باغ کوهی تا حال درباره کشته شدن حدوداً 1000 نفر خبر داده می‌شود. این نزاع از نظر احتمالی به آن جلب شدن بازیگران دیگر منطقوی ترکیه عضو ناتو و شریک آذربایجان از یک سو و روسیه که با ارمنستان سازش نظامی دارد از سوی دیگر مورد نگرانی جامعه بین المللی شد. از آن زمان تا کنون 3 تلاش آتش بسی که با تشبث اعضای گروه مینسک سازمان امنیت همکاری اروپا، روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا راه اندازی شد نتیجه نداد. نظامیان آذربایجان و ارمنستان ادعا کردند که به همدیگر ضربه های شدیدی زدند، ولی معمولا خبرهای سنجیده شده ادعاهای هر دو جانب را زیر سوال میبرد و گاه تصدیق کردنشان هم دشوار است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 22 اکتبر گفت که مسکو باور دارد در جنگ های اخیر حدوداً 5000 نفر کشته شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و افسی اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه های کشور در یک شبانه روز توانی تشخیصی از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم ها در حال صدا می دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اولهای ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نکم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می شود مقیاس بیماری را مشخص و پیشی روی گسترشی آن را گرفت. ارزش این نوع تشخیص، مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد، با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز رو باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی بیان کنم. اگر من خواستم و رفتم، این فکر نادرست است. ما اگر در خود علامت ها رو داشته باشیم، فصل تیرماه است. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماه اکتبر فصل سر و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمان بر به سرایت های کرونا ویروس هستند هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نو وابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند به خاطر گرفته شده ایستادند. و چیزی که من گفتم در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چهار بینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می رفتند و از نظر متخصصان ساحه دور نمیمونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثلا کی باید رفته سفارت، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثلا نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه تیبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپردن تست فرستاده می شود.
در برای راحت گفتید، یک بسیاری ها میگن که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از سموکس هم از دکتر اویدوی. خلاصه که بعضی ها میگن که گرفتن این همین راحت که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسمی بیماری های سرایت راه های نفس آمده است. در اینجا زکام، با زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله، با زکام مانند گفتم ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فارینگیت ها است، تراخیت ها است، تمام می بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است می توانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد مشک داشته باشند، هم به حالی داورده رسانند. ما می توانیم که در حالتی که هر کس که خواست نفری که مثلا ضرورت به تشخیص دارد، یعنی نوبت او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی، یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورند. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معاینه سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر موارد، یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثلا شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگور یا اینکه نوبت پایی رو یعنی که به وجود میارند. حالا ببینید که حالت باز هم شاید سرایت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثلا در خود مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیص تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سرایت هست یا نیست، مخصوصا سرایت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی که آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد. در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعداً با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروش اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شدند و با وارد گردن تجهیزات ضروری آموزانیدن متخصصان ساحه علاقه عین زمان در زمینه موسسه‌های تاوتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده شدند در هر یک منطقه، مخصوصا البته وابستگی اقتداری هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفر مراجعت کننده بلکه به موجودیت مواد مصرفی و اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خود ماه های مای، ایون، ایول یک آزمایشگاه می توانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی کارمندان تکنیکی خود یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست می مونده. بعدا با وسیع شدن اقتدار یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها اگر به حساب میانه در یک دستگاه در یک ماندن به یک گذاشتن اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر دو کرد یا سه کرد تکرار کنیم یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی هر یک آزمایشگاه عین زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن دارند و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتدار همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستند عین حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتونه؟
خب اصلا این یک خصوصیت کاری خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود یعنی که چطوری گفتم هر یک هست دستگاه وابستگی به خودی دستگاه است که مثال یک بار 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوام روز جمع نمیشود. بله و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که با اسراف کاری رو دهیم تست ها بگیم به شماران یا اینکه یک قیمت خود را داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرورگی تا موادی که به تست گذرانی ضرور است بخریم قریب تا $30 نرخ می ایستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که آمده تشخیص بله. چگونه دسترس می شود؟
خب در موسسه تاوتی پروفیلاکتیکی در اساس راحت که گفتیم البته پیش از همه از نتیجه آزمایش سپرده شده خودی موسسه طبی خبردار کرده می شود نفری که از اونجا مراجعت کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام نسب جنس رقم تلفن سراغه روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمدگی هستند یا اینکه خودی موسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپرده است به واسطه هم نتیجه راست به همین موسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعت کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آمده از خودی همین موسسه باز حجت رو میگیرد میبرد یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد.
برخی شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومانی سپردن. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه موسسه های تاوتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فهمیده است آیا آنهایی که با او رابطه داشتند نزدیکان یا نفرای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود نوبسته به وزنین بودن حالتش اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای گیرشوی بیمار است اطراف او نفرایی که در جایی که کار میکنند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند.
البته تحت نظارت مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است. خب حتما دکتر طبی اویلوی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است البته در دوام مثلا هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میشود و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته دید؟
خب این رقم هر روز عوض شده ایستاده است. یک دو روز پیش ما علاقه رقم 179,000 آزمایشی گذرانده شده رو تحلیل کردیم
در مجموع. تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم مخصوصا وابسته به تست کنونی و هم خود دولت نیز علاقه خریداری آغاز کرده است. در عین حال ما مواد های مصرفی زیادتر خریده ایستاده ایم چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطرافی او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست دارد
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه‌ها کمتر بودند شکایت‌ها می‌رسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمی‌دونم حالت‌های پولسیتونی یا چیزی دیگر.
با خود وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصتی گرفتنی جوابی آزمایش شکایت ها وارد می شودن. البته اشتر که من در اول گفتم در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایش می یافت وقت پایی نسبت به گرفتنی جواب طول می کشید مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید. یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است. یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند. و این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد. یعنی گرم میشود. میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگیم که با اصطلاح روسی جوابی بر دروغ من یعنی که لوژن پوزیتیو یا که لوژن اتریساتیو. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حیث یک اپیدمیولوژیست
بله
وضع اپیدمیولوژی در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها مثلا در دیگر دولت ها مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثلا آمار دولت ها چگونه است هم توسط واسطه های اخباری عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته است و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود. خب روزهای هستن که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی یعنی که طبق دستورالعمل هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی و تمام دولت های جهان مخصوصا به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده بری ما آنها را البته با شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده میبریم و در همین حالت ما عین زمان ما علاقه میتوانم گفتن که پروتکلی چرحی چورم تحریری چورم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت یعنی که گروه کاری که کار کرده ایستادن در برابر این علاقه ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی را نسبت به توصیف های حادثه های یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست بازدید کرده ایستاده ایم یعنی که وقتی آن است که ببینیم باز نوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده ایستاده اند باز چی روی دست است مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و هم نمودی تشخیص همه این رو ما به این نوبت گرفته دستورالعمل خود رو بازدید کرده ایستاده ایم.
شما صحبتی ما را با نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالت‌های فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمانی آزادی. تا نشر دیگری برنامه، خوش بمانید.